بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. عرض کردم قبل از آنی که وارد صلب موضوع بشویم، مقدمات دهگانه داریم. البته این بسیاری از این مقدمات هم در کفایه هست. پنج مقدمه را خوندیم و الان در مقدمه ششم هستیم. آیا نظام منحصر است به واجب نفسی فقط، یا دیگر واجبات را هم می گیرد؟ آیا مبحث منحصر است به حرام نفسی یا دیگر واجبات را می گیرد؟ توضیح ذلک، ما شش نوع واجب داریم، نفسی در مقابل غیری، عینی در مقابل کفایی، تعیینی در مقابل تخییری. آیا فقط نفسی مطرحه یا همه این احکام ششگانه محل بحثه؟ مرحوم محقق خراسانی کلام خوبی دارد، می‌فرماید که همه اینها محل بحثه. بهترین دلیل بر این که احکام همه جا را می‌گیرد شیوه ادله است. ادله‌ای که در مسئله داریم حاکی از آن است که محل بحث منحصر به قسم واحد نیست. دلیل ما کدومه؟ یکی میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، اون دیگری میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. این ادله منحصر به یک واجب به یک حرام نیست، در همه ششگانه وارده، فرق نمی کند. ما باید از شیوه اقامه ادله موضع نزاع را کشف کنیم. موضع نزاع از ادله به دست می آید. ادله اختصاصی به واجب خاصی ندارد. ادله این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. آیا آخوند میگد نیست؟ مرحوم نائنه میفرمگد هست. ماها که قاهم گفت اصلا احکام مال خارج نیست، مال طبایعه. بناءً علی هذا از کیفیت ادله عمومیت محل نزاع را میفهمیم. حالا من دوتا مثال میزنم، از این دو مثال مسئله روشنتر میشود. البته این مثالی که من میزنم یک صورتش میتواند محل بحث باشد، بقیه نه. مثال میزنم واجب تخییری را از هر دو طرف. مولا به من میگد سام او سل تخییرن، سام او سل تخییرن، سل او سام تخییرن هم حرام. میگه لا تتصرف فی هذا الدار او لا تجلس مع الاشرار. هم واجب ما تخییریه، هم حرام ما تخییریه. البته آقایان میدونید که امتثال واجب حتی در واجب تخییری به یک فرد میشه، امتثال واجب حتی در واجب تخییری به یک فرد میشه. روزه بگیرد کافیه، نماز بخواند کافیه، اما مخالفت در اون طرف حرام، مخالفت با یکی نمیشه. اگر در اون دار تصرف کند حرام نیست. حرام دوتا حرامه، هم تصرف کند و هم با اشرار بنشیند. اینه آیان باید دقت کنید، امتثال واجب به فرد واحد هست، اما در حرام تخییری، در واجب تخییری امتثال به یکی هست، اما در حرام تخییر مخالفت اسیان با یکی نمیشه، با دوتا میشه. اذا علم که هذه المقدمه، مثال توجه کنید، من اگر دو رکعت نماز بخوانم در دار قصبی و با اشرارم بنشینم، این همان مجمع انوانیده، هم در واقع نمازا که در اون دار قصبی خوندم، عرض کنم خدمتتون که هم مصداق واجبه هم مصداق حرامه، چون در دار قصبی نماز خوندم و با اشرار هم نشستم. مثال خیلی واضحه، ولی بیشتر که مقدمه ما را حفظ کنید که امتثال واجب تخییری با یک فرد می شود، اما اسیان حرام تخییری باید با دوتا بشود. ولذا نماز را آوردم در دار قصبی خوندم در حالی که اشرارم در اونجا با من هم نشین بود. این محل بحث است که آیا این نماز صحیح هست یا صحیح نیست. خب چند صورت را میگم، در اونجا مثال ما نحن فیه نیست. دقت کنید، نماز خوندم در دار قصبی اما اشرار توش نبود، این محل بحث نیست، چون حرام محقق نشده. حرام در صورتی میشد که هر دو را انجام بدهم، نماز بخوانم در دار قصبی اما کنم حالا قصبی را نگم، نماز بخوانم در اون دار منهج آن اما با اشرار ننشینم، این محل بحث نیست، چون حرام دوتاست. دو، نماز بخوانم در غیر دار اما با اشرار بنشینم، این محل بحث نیست. باز مثال های دیگر خودتون تصور بکنید. بنابراین مثال ما یک صورت دارد، نماز بخوانم در اون دار منهج آن و اشرارم باشد، و الا اگر نماز بخوانم تنها در اون دار اشرار نباشد، محل بحث نیست. نماز بخوانم در غیر اون دار با اشرار بنشینم، محل بحث نیست. آقای رمضان میگد مثال توسعه بده، صوم، روزه بگیرم، تصرف در دار قصبی کنم با اشرار، این محل بحثه. اما اگر روزه بگیرم در دار باشم اشرار نباشد، نه، روزه بگیرم در دار نباشم با اشرار بنشینم، محل بحث نیست. توجه کردیم، ذهن را باز کردیم. بنابراین صلات و صوم اگر در اون دار باشد همراه با اشرار، مثال ما نحن فیه، هم این طرف واجب تخییریه هم اون طرف حرام تخییری. حسین جعفر میگه معلوم میشه کیسه شما خیلی خالیه، یه مثال دیگر بزنم. چشم، این مثالی که من زدم این واجب تخییری حرام تخییری، یه مثالم برای واجب غیری و نفسی میزنیم. میگه توب و ولا تتصرف الدار، یک طرف واجب غیریه، وضو واجب غیریه، اما دار حرام نفسیه، این هم محل بحثه. یک طرف واجب غیریه، اون طرف عرض کردم حرام نفسی. اگر وضو بگیرم در دار قصبی، در حقیقت مثال ما نحن فی، خرجنا به نتیجت تالیه، خرجنا به نتیجت تالیه، لا فرق بین الواجبات و المحرمات، اقسامشون همه اینها محل بحثه، نفسی غیری، عینی کفایی، تعیینی تخییری. من فقط از دو مثال زدم، یکی تخییری را مثال زدم، یکی هم غیری را مثال زدم، بقیه هم با شما. تمر کلاما فی الامر السادس، الامر السابع، امر سابع، امر هفتم. امر هفتم، هر گشترت وجود المندوحه اولا. مندوحه را آقایان به لغت نگاه کنید، مندوحه به معنای وسعته، ندهینده و مندوهتن به معنی وسعت. آیا مسئله در جایست که من در دار قصبی نماز بخوانم؟ شرطش این است که مندوه داشته باشم، خانه غیر قصبی هم داشته باشم، مسجد هم داشته باشم. آیا در این مسئله وجود مندوه شرطه؟ یا نخیر، ولو جای من منحصر به قصبی باشد این محل بحثه. آیا آخون علی الله مقامه در این بحثم مانند قبلی میگه لا اشترط در محل بحث شرط المندوه که من وسعت داشته باشم، جای حلالی داشته باشم، میخواد داشته باشم میخواد نداشته باشم، مسئله مطرحه. دلیلش هم همان دلیل مسئله قبله. در مسئله قبل که گفت که همه احکام محل بحثه، دلیلش چه بود؟ گفت از شیوه ادله پی به عموم نزاع میبریم. اینجا هم از شیوه ادله پی به عموم نزاع میبریم. شیوه ادله کدومه؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست؟ این فرق نمی کند من مندوه داشته باشم یا مندوه نداشته باشم. بحث ما عقلانیه. در این بحث عقلی من یک مسجد هم داشته باشم، خانه حلال مطرح نیست. اما ولکن الانصاف، باید فرق بگذارم بین مقام نزاع و بین مقام تکلیف. در مقام نزاع حق با مرحوم آیا آخونده. در نزاع همان که ادله عامه، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این عامه، فرق نمی کند من مسجد داشته باشم یا نداشته باشم، در این دلیل مدخلیت نداره، این مسئله عقلی است. اما در مقام تکلیف حتما باید من مندوه داشته باشم. قائل به اجتماع باید مندوه را شرط کند. قائل به اجتماع که میگد هم تو، قائل به اجتماع که میگد تو هم الان مطیع هستید و هم عاصی، حتما باید مندوه داشته باشه. قائل به اجتماع در مقام تکلیف، نه در مقام نزاع. در مقام نزاع حق با مرحوم آقای خراسانی است. اما در مقام تکلیف که منی که قائل به اجتماع هم میگم انت مطیع و انت عاصی، عاصی در جایست که من مسجد داشته باشم، خانه حلال، و الا اگر نه مسجدی هست نه خانه حلال، من چرا عاصی باشم؟ بنابراین قائل به اجتماع حتما باید مندوه داشته باشه. شما بگید قائل به امتناع چطور؟ قائل به امتناع چطور؟ اونم مندوه شرط است یا نه؟ در یک صورت شرطه، لو قدم الامر، اگر امر را مقدم کند گشتره تویه المندوه. بر اگر عرض کنم خدمتون که نهی را مقدم بکند، به در اونجا مندوه شرط نیست. اگر واقعا در اونجا امر را مقدم کند که بگد فعلا وظیفه تو نماز خوندنه، مسلمن باید مندوه داشته باشم. اما اگر نه، بگد امر در اینجا انشائیه، تو الان مکلف به نماز نیستی، فقط مسئله منه گن انه، در اونجا دیگه مندوه شرط نیست. علا اجهار قائل به اجتماع مطلقا باید بگد مندوه داشته باشد. اما قائل به، عرض کنم خدمتون که قائل به امتناع، در یک صورت بگد مندوه را شرط کند، نه در صورت دیگر. آقای اکرم اشکاری دارید؟ ملاحظه بفرمایید دیگه. قائل به امتناع اقول ملاکن را مقدم می کند. اقول ملاکن یا صلات یا اقول ملاکن غصبه. ببینید در کدام صورت بگید مندوه را شرط کند. معین من نمی کنم، دقت کنید. قائل به امتناع که میخواد اقول ملاکن را مقدم کند، این باید در یک صورت مندوه را شرط کنه. تم کلام و فل امر سابع، الامر الخامن امر هشتم. امر هشتم یه مقدمه میخواد در مسئله این که آیا متعلق اوامر و نواهی چیست. دو قوله، یک قول این است که متعلق احکام عبارت است از تبایع مفاهیم کلیه، یک قول این است که متعلق احکام افراد. فرد در منطق غیر از فرد در علم اصوله. این را کی خوندیم؟ در مبحث اوامر خوندیم. گفتیم فرد در اصطلاح منطقی ها غیر از فرد در اصطلاح اصولی ها. فرد در اصطلاح منطقی ها فرد خارجی است. اونه که در منطق ملا عبدالله هم است، این زمتن اقا صدقه حلا اکثر من واحد فجزئیون. فرد در اصطلاح منطقی ها جزئی را میگن، جزئی خارجی که در واقع عبا قبا پوشیده و نشسته. اما فرد در اصطلاح اصولی ها و فقه ها اون کلیست که با زمائم باشد، کلی با زمائم. انسان در زمان، انسان در مکان. وضوء با آب گرم، وضوء با آب سرد، آیا متعلق اوامر وضوء یا متعلق اوامر فقط توضؤ بالماء، یا نخیر توضؤ بالماء الحار متعلق امره او بالماء البارد هم متعلق امره. بناءً علی هذا باید فرد در اصطلاح منطقی ها را با فرد در اصطلاح اصولی ها جدا کنیم. فرد در اصطلاح منطقی ها فرد خارجی است، اما فرد در اصطلاح علماء اصول کلیه. اما کلی مع الزمائم، با زمائم. بحث است که آیا فقط آب، وضوء به آب محل به محل متعلق امره، یا خصوصیات آب هم متعلق امره. ولذا اگر یادتون باشد مثال زدیم، اگر یه آدمی وضوء بگیرد با آب گرم، در اصل وضوء لله باشد، اما از اینکه آب گرم را انتخاب کرده برای اینکه گرم بشود، یا آب سرد را انتخاب کرده یا خنک بشود. اگر بگیم متعلق اوامر زمائم هم هست، وضوء این آدم باطله. چرا؟ چون در اصل وضوء قصد قربت کرده، اما در غیر در زمائم قصد قربت نکرده. ازا علم تمنا هازه المقدمه، کدوم شد؟ للفرد اصطلاحان، اصطلاح منطقی به کرسی نشسته، این اصطلاح منطقی است. نه اصطلاح فقهی اصولی، الکلی مع الخصوصیات الفردیه مع الزمائم، من کونه فی الزمان و المکان و الماء الحار و الماء البارد. ازا علم که هازه المقدمه، بحث در سامن این است که آیا نزا در کدام صورته. دو تا قوله، یه قول این است که نزا در جایز که متعلق اوامر تبایع باشد. اینجا هستن که بعضی ها امتناعی هن، بعضی ها اجتماعی. و اما علی قول بالافراد همه امتناعی هن. یه قوله فقط آمدن نزا را منحصر کردن علی قول بالتبایع، و اما علی قول بالافراد ابدا کلهم امتناعی. قول دوم این است که نه، القول بالاجتماع مبنی على التبایع، القول بالامتناع مبنی على القول بالافراد. این دو قول را کفایه نقل میکند. بنابراین قول اول این است که فقط نزاع در صورت تبایع، اگر بگیم متعلق افراد محل بحث نیست. قول دوم تفسیره، الاجتماع علی القول بالتبایع، الامتناع علی القول بالافراد. بعد مرحوم محقق خراسان میگه هر دو باطله، هر دو نظر باطله، هر دو را حمله میکنند. اما متاسفانه عبارت کفایه در اینجا عبارت از کنم غیر منسجمه. من کفایه را توضیح میدهم، اشکال من در مبسوط هست، مطالعه کنید. گفتن کفایه با من، اما اشکالی که من دارم اون با شما. اگر هم خواستید فردا اشکال من رو عرض میکنیم. الان تمام عنایت ما این باشد که کفایه را به خوبی بفهمید. اگر به خوبی فهمیدی در یه برگی بنویسید، لای کفایه بگذارید. آیا آخوند میفرماید که نزاع هم علل قول بالتبایع هست و هم علل قول بالامتناع هست؟ هم قول اول رد میکنند که میگد فقه نزاع در یه صورته، هم قول دوم را رد میکند که میگد اجتماعی علل اول، امتناعی علل ثانی. ایشون میگد نه، علل تبایع هم ممکنه اجتماعی باشیم، هم ممکنه امتناعی. علل قول بالافراد هم میتونیم اجتماعی باشیم، هم میتونیم امتناعی. چهار صورت، هم در علل تبایع ده صورت هست، هم علل افراد ده صورت هست. بنابراین هر دو قول را رد میکند که هر دو قول باطله. چرا؟ دقت کنید، میگه در خارج شیء واحد داریم، این اساسها، در خارج شیء واحد داریم. اگر تعدد عنوان علل قول بالتبایع مجوز هست که این خارج هم مصداق یک طبیعت باشد و هم مصداق طبیعت دیگر، اگر قبول کردی. چه گفتم؟ در خارج شیء واحده، کفایه میگه ما مشکله، شیء در خارج واحده. اگر تعدد عنوان مجوز این هست که این شیء واحد هم مصداق طبیعت، این طبیعت صلات باشد، هم مصداق طبیعت قصد، اگر قبول داری. اون طرفم بگو دیگه، بگو شیء واحده، تعدد عنوان سبب می شود که شیء واحد هم مصداق فرد صلات باشد، هم مصداق فرد عرض کنم قصد باشد. این معنا ندارد که در یک جا مجوز باشد در جای دیگر مجوز نباشه. ولی دقت نکرده، من عبارت را عوض کردم. در اولی گفتم شیء واحده، تعدد عنوان اگر مجوز این است که شیء واحد هم مصداق این طبیعت و هم مصداق اون طبیعت. ولی در دومی که خواهم گفت دیگه کلمه طبیعت نمیگم، میگه اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون در این صورت هست، در این صورت هم تعدد عنوان سبب میشود که این خارج هم مصداق نگو طبیعت، هم مصداق فرد صلات باشد، هم مصداق فرد قصد باشد. و اگر نه، خود تعدد عنوان مجوز این نمی شود که این مصداق دو طبیعت باشد، اونجا هم بگیم تعدد عنوان سبب نمی شود که فرد خارجی مصداق دو فرد باشد. بناءً على هذا، این هذا الا قولن ارز کنم بلا وجه. تعدد عنوان اگر کارسازه، در هر دو طرف کارسازه. اگر کارساز نیست، در هر دو طرف کارساز نیست، خارج یکیه. حالا جمعی الاقوال در خارج دو شی ندارم، یک شیه. بگو بینم اگر تعدد عنوان در این شیء واحد سبب می شود که شیء واحد مصداقه، بگو مصداقه دو طبیعت باشد، همین هم سبب می شود که تعدد عنوان سبب می شود که شیء واحد مصداق دو فرد باشد، فرد الصلات و فرد القضا. و اگر بگید نه در اینجا در دومه میگید کارساز نیست، خب در اینجا هم کارساز نیست. از قلم این در واقع این فرق گذاردن بلاوت چه؟ اگر کارسازه در هر دو کارسازه، اگر کارساز نیست در خودم کارساز نیست. آقای جولایی میگه دوبارم بگو چشم. خارج یکیه، چون که عبارات کفایه عبارات خوبی نیست. اگر خارج یکیه، این خارج یک دو عنوان دارد، اگر این سبب می شود که مصداق دو طبیعت باشد، اینجا هم در خارج دو عنوان سبب می شود که مصداق دو فرد باشد، فرد الصلات و فرد القضا. و اگر در دومه میگید نمی شه تعدد عنوان در اینجا سبب نمی شود که مصداق دو فرد باشد، در اینجا هم تعدد عنوان سبب نمی شود که مصداق دو طبیعت باشد. اشکال بنده را در مبسوط مطالعه کنید، همه چیز را من نگم، مقدارم خودتون کار کنید دیگه، من اشکال را نمیگم. اگر مایل بودی فردا هم اشکال خودم را عرض میکنم انشاءالله تبارک و تعالی.